الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده من با اثم ملکه که بخشی از عقد فضولی است، کسانی که قائل به صحت عقد فضولی هستند در صحت این مورد نقدی دارند، مثل فخر و محققین، مثل محقق ثانی رضوان الله علیهما، که خلاصه نقدهایی که در ایضاح قواعد و در جامع المقاصد آمده مرحوم عاشق اسدالله تستری رضوان الله علیه اینا رو جمع‌بندی کرده و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این نقدها رو ذکر میکنند و رد میکنند. سومین نقدی که گوشی از اون در بحث دیروز مطرح شد این بود که عقد فضولی بنابر صحت سندش اون روایات و نصوصی است که دلالت میکند بر این که با اجازه بعدی حل بشود، نظیر صحیحه محمد ابن قیس. محتوای ادله صحت عقد فضولی این است که اجازه کاشف است و نه ناقل. اگر اجازه کاشف است و ناقل نیست، در جریان منبع ثم ملکه چند تا محظور عقلی و نقلی پدید می آید. بیان ذلک این است که اگر کسی کالایی را برای خود فروخت، نه برای مالکش، برای خود فروخت و این کالا مال دیگری بود، پس این عقد فضولی واقع شد. بعدن این کالا را از صاحبش خرید و اجازه داد، این عقد فضولی نظیر سایر عقود فضولیه باید صحیح باشد پیش قائلان به صحت عقد فضولی، در حالی که این چندین اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مال مردم را مثلا در روز شنبه فروخت برای خود و در روز یک شنبه اون را از مالک خرید و در روز دوشنبه که زمان سوم است اجازه داد این عقد فضولی را و گفتیم اجازه کاشف است، معنای کاشفیت اجازه در عقد فضولی این است که این کالا در همون روز شنبه که روز عقد فضولی بود از ملک بایع خارج شد به ملک مشتری رسید. این معنای کاشفیت اجازه است. در مواردی دیگر محظوری ندارد. اگر زید کالای عمر را برای خود عمر رو عقد فضولی فروخت، بنگاه معاملاتی زمین زید را برای زید بدون اجازه زید فروخت، بعد زید هم اجازه داد، خب این عقد فضولی است که با اجازه بعدی تصحیح شود و اجازه کاشف است، هیچ محذوری ندارد. اگر روز شنبه بنگاه معاملاتی زمین زید را به عمر فروخت، روز یک شنبه زید مطلع شد، روز دوشنبه اجازه آمد تو دفتر رو امضا کرد، این هیچ محظوری ندارد. اما اگر همین بنگاه معاملاتی زمین زید را برای خود بفروشد قاسبانه، بعد روز یک شنبه از زید بخرد و روز دوشنبه این معامله را امضا بکند، این چندین محظور دارد. محظور اول این است که چون اجازه کاشف است، معنای کاشفیت اجازه اینه که این زمین از همون روز شنبه از ملک این فروشنده بیرون رفت، معنای صحت عقد فضولی علل کشف اینه دیگه، یعنی این اون عقد در همون ظرف وقوع اثر خودش کرده. اثر خودش کرده یعنی چی؟ یعنی اون طوری که انشا شده است همون واقع شده. باز یعنی چی؟ یعنی این بنگاه معاملاتی که زمین زید را قاسمانه روز شنبه برای خود فروخت، این زمین روز شنبه از این فروشنده خارج می شود، ملک تلق خریدار می شود. معنای کاشفیت اجازه اید. اولی محظورش اینه که وقتی زمین از ملک این فروشنده خارج می شود که فروشنده مالک نیست، این خروج قبل از دخوله، هنوز او مالک نشد تا چیزی از ملک او خارج بشود. این همون اشکالی است که برای مشخص دارد که این خروج قبل از دخوله. این یک، چون زمین روز شنبه از ملک فروشنده خارج شد به ملک خریدار رسید، پس مشتری مالک زمین است، در حالی که مالک اصلی همچنان مالک زمین است. اومد فیلزم و توارد مالکین مالکین الان ملک واحد. یک شی دو تا مالک داشته باشه، دو تا مالک بل استقلال تمام شی رو مالک باشن. دو تا مالک به نحو شرکت مفروض یا مشا معقول هست، اما به نحو استقلال معقول نیست، چون بازگشتش به جمع بین غیزه اینه. اگر گفته شد این زمین به تمامه مال زید است، یعنی دیگری حق نداره. اگر گفته شد این زمین به تمامه مال عمرو است، یعنی دیگری حق نداره. و اگر گفته شد این زمین به تمامه مال زید است، این زمین به تمامه مال عمرو است، یعنی هم مال این زید هست هم مال زید نیست، هم مال عمرو هست هم مال عمرو است. اجتماع دو تا ملکیت مستقل بر ملک واحد، بازگشتش به جمع بین نقضین است. این خلاصه اشکالهایی بود که مرحوم ارشد درست ذکر. پس خروج از ملکیت بایه قبل از دخول در او و جمع دو تا مالکیت مستقل بر شیء واحد. پاسخی که بخشی از اونها در نوبت دیروز اشاره شد این بود که شما در اثناء اشکال پذیرفتید که این علل کشف درست نیست. خب علل نقل که محظوری ندارد. برخی از بزرگان قائلا اجازه ناقل است نه اجازه کاشف، پس من با ثم ملکه محظوری نداره رو مبنای اونا. وقت این نظام بشه مبنایی عقد واقع شد دیگه. عقد واقع شده، منتها تأثیرش در ظرف اجازه است. انشا در روز شنبه بود، منشأ در روز دوشنبه است. عقد در روز شنبه واقع شده، مسئول بنگاه معاملاتی روز شنبه فضولی زمین زید را فروخت، روز یک شنبه خرید، روز دوشنبه امضا کرد. بنابر ناقلیت اجازه، ظرف نقل و انتقال روز دوشنبه است، ظرف انشاء نقل روز شنبه است. در همه موارد که اجازه ناقل است، منش همینه دیگه، که نقل و انتقال کالا و ثمن در ظرف اجازه است. انشاء و نقل خوندن صیغه در زمان سابق است. انشاء و خوندن و ایجاد اون الفاظ در زمان سابق است و محتوای اون که نقل و انتقال است در زمان لاحق. پس علل نقل این اشکال سوم وارد نیست. اما علل کشف همونطوری که سایر عمومات و سایر اطلاقات قابل تقیید و قابل تخصیصن، اینجا هم مرحوم شیخ می‌فرماد به این که ما این رو تخصیص می‌زنیم یا مقید می‌کنیم به زمان قابل نقل و انتقال. می‌گیم اگر بنگاه معاملاتی زمین زید را روز شنبه فروخت، چون برای خود فروخت، چون روز شنبه قابل نقل و انتقال نیست به همین اشکالایی که شما ذکر کردید، و روز یک شنبه همین بنگاه معاملاتی زمین را برای خودش از صاحب زمین خرید و روز دوشنبه امضا کرد و امضا کاشف است، کشفش مربوط به روز یک شنبه است، نه دراز دامن تا به روز شنبه برسد. روز شنبه قابل نقل و انتقال نیست به همین دو محظوری که شما گفتید، اما روز یک شنبه که محظوری ندارد. که روز یک شنبه مسئول بنگاه معاملاتی که قبلا فضولی کرده بود الان مالک این زمین است. این زمین روز یک شنبه بخواهد از ملک این فروشنده خارج بشود، خروج بعد از دخول است. یک، وقتی که از ملک فروشنده خارج شد به ملک مشتری رسید، یک مالک دارد ولا غیر، اون خود مشتری است. دو، چون صاحب زمین که فروخته، پس نه محظور خروج قبل از دخول را به همراه دارد، نه محظور اجتماع مالکین بر ملک واحد را به همراه دارد. و چون مخصص لبی یا مقید لبی مثل مخصص یا مقید لفظی است، این می تواند سعه و زیغ کاشفیت را مهار کند. همون چون شنبه مشکل داریم. چرا دلیل مطلق شاملش میشد، منتها محظور عقلی جلوشی میگیره. میگیم به همین دلیل که محظور عقلی دارد، پس شنبه مشمول اطلاقات نیست. روز یک شنبه مشمول اطلاقات است و اجازه کاشف هم است. نه، دست عقل ماست که عقل ما کاشف از شرع است، دست ما نیست. ما هر جوری که با برهان عقلی میفهمیم میگیم. شارع مقدس به استناد صحیح محمد ابن قیس و امثال اون فرمود اگر کسی مال مردم را فروخت بس صاحب مال اجازه داد، این معامله صحیح است از اول. این خلاصه پیام صحیح محمد ابن قیس به سایر روایات است که عقد فضولی را با اجازه بعدی تصحیح میکند. مستشکل مثل فخر المحققین، مثل محقق ثانی رضوان الله علیه ما و مثل ارشد اسدالله توست رضوان الله علیه، اینا به فرمان بین که ما اینجا نمیتوانیم به روایات کشف استدلال کنیم و روایات عقد فضولی هم به روایات کشف تأمین میشود. چرا؟ برای همین دو محظور یاد شده. مرحوم شیخ فهمد به این که از ضروراتو تتقدر و به قدرها، ما اون مقداری که محظور دارد اون مقدار را با تخصیص لبی یا تقیید لبی از دلیل خارج بکنیم، اون مقداری که محظور ندارد میگیریم. ما اگر بخواهیم بگوییم این داد و ستدی که در شنبه واقع شده است و در یک شنبه فروشنده رفت برای خود خرید و در دوشنبه امضا کرده است، امضای دوشنبه کاشف باشد از صحت عقد در روز شنبه، این دوتا محظور عقلی رو که گفتید به همراه دارد. اما یه قدری ما عقبتر میاییم، در روز یک شنبه اگر چون چه صحیح بشود که محظوری ندارد، که پس اجازه روز دوشنبه کاشف از آن است که در روز یک شنبه صحیح بود نه در روز شنبه. این تخصیص لبی یا تقیید لبی باعث جمع بین این نصوصه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. فقهای بعدی رضوان الله علیه مجمعی مثل مرحوم آقای نائینی اینا چند اشکال کردن. گفتن به این که ما قائلیم به صحت عقد فضولی هستیم، اجازه را هم خب ممکن آدم در بعض موارد کاشف بداند و اونجا که اجازه کاشف دارد کاشف است، هیچ محظوری ندارد. اما اینجا در قاعده من باعث ثم ملکه، مثل این که بنگاه معاملاتی زمین زید را برای خود رو عقد فضولی فروخت، بعد روز یک شنبه از زید خرید و روز دوشنبه امضا کرد، این در فاز و فضای عقد فضولی یه مانعی پیدا شده. بیان ذالک این است که مگر شما نپذیرفتید اجازه وقتی نافذ است که مسبوق بر رد نباشد. اگر مالک رد کرد دیگه نمیتواند اجازه بدهد، که اجازه ای نافذ است که مسبوق بر رد نباشد. این یه مطلب. قبول دارید که بنگاه معاملاتی زمین زید را که در روز شنبه به عقد فضولی فروخت رفته روزی یک شنبه همین زمین را از صاحبش خرید؟ قبول دارید که رد اعم از قولی و فعلی است، نظیر فسخ که اعم از قولی و فعلی است، نظیر رجوع که اعم از قولی و فعلی است؟ تو باب طلاق گفتن که در طلاق رجعی زوج حق رجوع دارد، خواه با گفتن رجعتو خواه با نگاه، نگاهی که شوهر به همسر می کند. پس رجوع گاهی به قول است گاهی به فعل، رد گاهی به فسخ گاهی به قول است گاهی به فعل. گاهی به قول است مثل که ذوالخیار میگوید فسختو، گاهی به فعل است مثل این که رو بر میگردونه خیار، اگر داره در اون مود خیار تصرف بکنه خیارش ساقط میشه دیگه. یه وقت است که خیار را اسقاط میکند به قول، میگوید اسقط تل خیار. یه وقت است نه، در اون کارا تصرف بکنه، وقتی تصرف کرد یعنی من قبول کردم دیگه. همونطور که فسخ گاهی بالقول است گاهی بالفعل، رجوع گاهی بالقول است گاهی بالفعل، ردم به شرح ایزن، رد عقد فضولی گاهی بالقول است مثل اینکه بگوید ردت تو، گاهی به فعل است مثل اینکه زمین رو به دیگری بفروشه. خب اگر فرشی را فضولی به دیگری فروخت، غاصب وقت فضولی، اومد صاحب فرش همین فرش را به خریدار دیگر فروخت، این مگر رد عقد فضولی نیست؟ یه وقت از عقد فضولی را با قول رد میکند، میگه ردت تو. یه وقت است نه، همین فرش را صاحب فرش به دیگری میفروشد، خب این رد عقد فضولی دیگه. در جریان من باعث ثم ملکه همین است، این رد عملی است. چرا؟ برای اینکه صاحب این بنگاهی که فضولی کرده زمین زید را به عمر فروخته، این عقد میشه فضولی. صاحب زمین یعنی زید روز یک شنبه این زمین را به خود بنگاهی فروخت، نه اون عقد امضا کرد. در روز شنبه بنگاهی این زمین را به امر فروخت، در روز یک شنبه همین بنگاهی زمین را از زید خرید، یعنی زیدی که صاحب زمین است و مال او به فضولی فروش رفته و می تواند عقد را اجازه کند، الان عقد را با فعل خود رد کرده، چون او معامله با امر را که امضا نکرده، این زمین را به بنگاهی فروخته. این زمین را وقتی به بنگاهی فروخته یعنی اون عقد قبلی را، عقد فضولی را رد کرده. اون وقت چگونه شما میگید به این که حالا خود بنگاهی که مالک شد اجازه میدهد؟ بر فرض ما اون محظورات را رد صرف نظر کنیم، بگیم لازم نیست مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه باشد، چون اگه مالک حین العقد مالک حین الاجازه باشد، من با آسم و ملک جایگاهی ندارد، که در من با آسم و ملک مالک حین العقد دیگریست، مالک حین الاجازه دیگریست. بر فرض که مالک حین العقد و مالک حین الاجازه نباشد، لازم نباشد که یکی باشد، اما اینجا این اجازه مسبوق بر رد است. این بنگاهیه که روز شنبه زمین زید را فروخت فضولی کرده دیگه، مالک که در روز شنبه اجازه نداد، مالک که زید است این عقد فضولی اجازه نداد، بلکه این زمین را به خود بنگاهیه فروخت، این میشه عقد دیگر. پس صاحب زمین آمده زمین خود را به بنگاهیه فروخت، بنگاهی روز گذشته این زمین را فضولی کرده به امر فروخته، پس این فروش مالک نسبت به بنگاهی به منزله رد فعلی عقد فضولی قبلی است. همیشه همینجوره، همیشه در قاعده من، همیشه در قاعده من با، همیشه در قاعده من با اسم ملک همینه. اما اگر در جای دیگر باشد، برای جای دیگر حکم دیگر را دارد. همیشه در من با اسم ملک همینه. اگر کسی مال مردم را در روز شنبه فروخت، بعد رفته روز یک شنبه از صاحب مال خرید، این عقد دوم به منزله رد عقد اوله. چرا؟ برای اینکه عقد اول فضولی بود، مالک که اون عقد امضا نکرده، یه عقد دیگری است. الان فرش را که مال فرش فروشه، یه فضولی آمده این فرش فرش فروش را به زید فروخت، این فرش فروش مال خود را به عمر فروخت، خب این رد اون معامله قبلی دیگه. اگر پذیرفتیم رد دو قسم است، رد قولی و رد فعلی، نظیر فسق فعلی و فسق قولی، نظیر رجوع فعلی و رجوع قولی، بنابراین این رد است. حالا ما بگیم صرف نظر میکنیم، میگیم اب ندارد که مالک حین الاجازه غیر از مالک حین العقد باشد. حالا این بنگاه معاملاتی که روز یک شنبه خرید به جای مالک واقعی نشسته، لازم نیست که مالک حین العقد عین مالک حین الاجازه باشد، اگه دو نفر شدن هم اب ندارد. اما این بنگاه معاملاتی که روز دوشنبه میخواد امضا کند بگد امضیتو و اجزتو، این اجازه او مسبوق به رد مالک واقعی است. مالک واقعی روز یک شنبه رد کرده. چرا؟ برای اینکه مالک واقعی روز یک شنبه این زمین را به بنگاهی فروخت، در حالی که بنگاهی روز شنبه این زمین را به دیگری فروخت. صاحب زمین این زمین را در روز یک شنبه به ما بنگاهی فروخت. این بی به امر فعلی است، این به منزله رد فعلی است، یعنی رد فعلی است نه به منزله او، رد فعلی مثل رد قولی زمینه را برای اجازه باقی نمیگذارد. بالاخره عقد یکیه، کالا یکی یا نه؟ سمنه بعد چون دو عقده، دو عقد اصلا. الان این فرش را که مال فرش فروش است، زید قاسب فضولی کرده این فرش را روز شنبه با 100 درهم به عمر فروخ. روز یک شنبه فرش فروش این فرش خود را به یه خریداری با 150 درهم فروخ. دو تا عقده، دو تا بایعند، دو تا مشتریند، کالا یکیست. خب چطور میگید به این که این عقد ثانی رد عقد قبلیه؟ چون رد گاهی قولیست مثل این که بگد ردت تو، یا فعلیست مثل این که تصرف بکند درش. خب این اجازه مسبوق بر رده، چون اجازه مسبوق بر رده است، اجازه کسی است که الان به جای مالک نشسته. بله، ما از اون اشکال گذشتیم. یه وقت از اشکال در این است که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. این در اون اموری که فی ما یرجو الی المجیز گذشت، که معیار مجیز حین مالک حین الاجازه است، ولو مالک حین العقد دیگری باشد. حینی که باید اجازه بدهد باید مالک باشد. آیا لازم است وحدت مالک حین العقد یا و مالک حین الاجازه یا نه؟ این فیما یرجو الی المجیز که چند امرو گذشت و ثابت شد که مجیز باید در حین اجازه صاحب اختیار باشد، خواه در حین عقد صاحب اختیار بود یا نبود. حالا روم مبنا اینجا هم همینطوره. اینجا در قاعده من با اسم ملکه بنگاه معاملاتی روز شنبه فضولی کرده زمین صاحب زمین را فروخت، این عقد میشه فضولی. روز یک شنبه برای خودش هم فروخت، روز یک شنبه رفته زمین را از صاحب زمین خریده، الان اون مالکه. روز دوشنبه همین بنگاه معاملاتی که روز شنبه فضول بود و روز دوشنبه مالک واقعی است، حالا میخواد امضا بکنه. اشکال مرمائنا اینه که این گرچه او به منزله مالک است، تمام احکام مالکیت بر او بار است، اما از این به بعد هر کاری میخواد بکند درست است، نه گذشته. چرا؟ برای اینکه در گذشته که او فضول بود مالک نبود، مالکش هم که اجازه نداد. مالکش اگر همون عقد روز شنبه را اجازه میداد میشد داخل در فضولی مصطلح، اما مالک این زمین روز یک شنبه این زمین را به بنگاهی فروخت. این فروش به بنگاهی عقد مستأنف، این عقد مستأنف به منزله رد فعلی عقد سالف است، عقد گذشته است. پس چه مالک اولی اگر بود، چه مالک دومی که هست، هیچ کدام اجازه اونها نافذ نیست. چرا؟ چون مسبوق به رده. اگر اجازه مسبوق به رد بود که اثر ندارد که. این خلاصه نقد مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه. شاید بتوان از این نقد پاسخ داد که تتمش انشاءالله میمونه برای روز بعد، اون این است که در روز شنبه که بنگاه معاملاتی بر زمین را برای خودش فروخت، جد او از اینجا متمشی شد که خود را جانشین مالک واقعی قرار داده، تنزیل کرده روی مبنایی که مرحوم شیخ ارائه کردن، وگرنه جد او که نمی آید که خود را نازل منزله مالک واقعی کرده و روز یک شنبه مالک واقعی شده، روز دو شنبه دارد امضا می کند. کسی امضا می کند که مالکیتش تنزیلی و ادعایی بود اولا حدوثاً و در مرحله بقا واقعی است، یعنی او از یک شنبه بعد مالک واقعی است. روز شنبه مالک ادعایی بود، روز یک شنبه مالک واقعی است. اینایی که مال مردم را میفروشن مگه برای صاحب مال میفروشن یا برای خودشون میفروشن؟ خودشون رو مالک میدونن. این کسی که مسئله شرعی رو میدونه که ربا حرام است مملک نیست، رشوه حرام است مملک نیست، خب این کسی که ربا گرفته با مال ربوی اون طرزی رفتار میکند که با مال کسبی خود رفتار میکند، مال خود میدونه. وقتی رشوه گرفته با مال ارتشائی طرزی رفتار بکند که با مال کسبی، با همونطوری که با حقوق خود را مال خود میدوند این رشوه را مال خود میدوند، منتها تنزیلن درون او را بشکافی، میگه تو که متشرع هستی میدونی رشوه مال تو نیست، میدونی ربا مال تو نیست، میدونی مال غیر مخمس اون خمزش مال تو نیست، میگه بله من این مسئله را میدونم. خب وقتی میدوند چگونه اون خمس را، اون یک پنجم را مثل اون چهار پنجم میکنه، یا اون رشوه و ربا را مثل حقوق خود میکنه، این جز تنزیل چیز دیگر نیست. نظیر آدم دروغگو، آدم دروغگو یه وقت از کذب خبری است و کذب مخبری نیست، یک گزارش باطلی به زید ارائه کردن که فرونجا یه حادثه پیش آمد، این زید هم نقل میکند. خب این زید کذب خبری دارد، کذب مخبری که ندارد که، این خیال کرده این حرف درسته نقل بکند. اما اونجا که کذب مخبری است، خود جاهل دارد چیز رو جعل کرده و دارد نقل بکند، این خبر است یا نه، قضیه است یا نه، در قضیه حکم است یا نه، استونیست است یا نه، تصدیق است یا نه، خب چگونه اون تصدیق میکند؟ با اینکه علم دارد مأمور به موضوع رابطه ندارد، جز تجزم و تنزیل و ادعا چیز دیگر نیست. این صورت قضیه است با ادعایی که خود اون مخبر و گزارشگر دارد، یعنی خود را نازل منزله مصدق میداند و تصدیق کرده اعلام میکند. این همچه تنزیلی تو گزارش ها هست، تو انشاءات هم هست، همونطوری که تو خبرها هست تو انشاء هم هست. یه ادعاییست، حالا مبناش رو علم دیگر که فرق بین حقیقی و اعتباری رو به عهده دارد، متولی این بحث اون علم است. ولی اونی که به درد فقه اصول میخورد و مشکل فقه اصول حل میشه همینه دیگه. مرحوم کار فقه نیست که چگونه ادعا به جای حقیقت بینشیند، آیا اعتبار تو اعتبارات هم راه دارد یا نه، اینها دیگه تو حوزه فقه نیست. یه علم دیگری لازم است که متولی اینه که الموجود و اما حقیقی یا و اما اعتباری، کاربرد اعتباری و ادعا و تجزم تا کجاست. ولی بالاخره مشکل یک فقیه با این حل میشه. مرحوم شیخ بفهمد به این که در فضولی اون کسی که مال مردم رو گرفته و میدونه مال مردم است، به ادعای مالکیت جایی محضور دارد. حالا ببینیم این مقدار داره وقت میگذره، ببینیم این فرمایش مرحوم اینا اینی وارد است یا نه. والحمدلله.